علمت نفس ما احضرت، اون وقت هر کسی میدونه چی آورده با خودش. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس، پس سوگند به اختران بازگردنده. خنس در لغت جمع خانس هست، یعنی پنهان شونده. خداوند به این ستارگان قسم میخوره. الجوار الكنس، الجوار یعنی الجواری، جاری شونده، حرکت کننده، که میروند و نهان میشوند. و اللیل اذا عسعس، و سوگند به شب آنگاه که پشت کند. و الصبح اذا تنفس، و سوگند به صبح چون بردمد. تنفس تنجی یعنی دوباره دمیده بشه. خیلی از تشابیه زیبا استفاده کرده، یعنی خداوند هم این ادبیات زیبا رو در آیات قرآن به کار برده. میگه آنگاه که شب پشت بکنه و صبح دمیده بشه، با صبح اذا تنفس، صبح دمیدن بکنه و ظهور بکنه. پس میگه فلا اقسم بالخنس. اگه خاطرتون باشه در سوره مبارکه بلد ابتدای سوره چی بود؟ لا اقسم، که عرض کردم در اون لاها منظور این نیست که قسم نمیخورم. بعضا میگن این لا یعنی نیازی به سوگند نیست، انقدر واضحه. بعضا میگن در زبان عربی یا اعراب اینطوری وقتی میخواستم یک چیزی رو خیلی قطعی بگم میگن نیازی به قسم خوردن، فلا اقسم، که هم منظورش فا اقسم هست. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس، ببین وصف کنه میشه بالخنس الجواری، ولی خب ما وقف میکنیم انتهای آیات، میگیم فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس. ببین چقدر زیبا فاصله رعایت شده، یعنی منظور همون وزن انتهای آیات. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. التماس
چه زیباست قرار با تو، بیقرار قراری تازه هم با تو، ای همه قرار من یا الله یا الله.
لا اله الا الله، الله اکبر، محمد رسول الله، یا حبیب الله.
پیش برنامه از آنگاهی شبکه رادیوی جوان به وقت ظهر، شما می توانید برای شنیدن و دسترسی به آرشیو برنامه به سایت شبکه رادیوی جوان به آدرس رادیو جوان نقطه آی آر مراجعه کنید.
الله اکبر، انک انت السمیع العلیم، و لم الله عزیز الحکیم.
با شما بودیم در بهترین لحظه های زندگی، ثانیه ها و دقایقی رو که معطر به بوی خوش ملکوتیان بود با هم سپری کردیم، با این امید که در دعاهاتون ما رو بی نصیب نگذارید. همگی شما خوبان رو به خداوند منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
شیعیان را گر شفیعی هست، لبخند شما گوش چشمی از نگاه بی همانند شما، نور حق در بند نتوان کرد حتی لحظه ای، قلب عالم تا جهانی هست در بند شما،
ذره ذره تار و پودم وصفتان را می خواند، تا ابد جان خاک پای آل طه میماند، جان عالم کل عالم بر وجودت میبالد، تا ظهور مهدی تو کل هستی میخواند. یا مهدی، یا مهدی، یا مهدی.
طاعت و عبادات شما عزیزان و همراهان خوب شبکه جوان مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه انشاءالله. از همه شما دوستانم التماس دعا دارم برای خودم و همکارانم در شبکه جوان. ما رو هم از دعای خیرتون بهره‌مند کنید، همچنان با ما همراه باشید و در این فرصت دایره رو بشنوید. به نام خداوند بخشنده مهربان.
دایره شروع شد.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. پنجشنبه‌تون بخیر هموطنان عزیز. اینجا رادیو جوان، برنامه دایره است. من فاطمه عباسی امروز هم در این پنجشنبه در کنار شما و در این دایره قرار گرفتم تا باز هم درباره مسائل مهمی صحبت بکنیم که کمی آگاهی بیشتری نسبت به خودمون میده. من و شما بیشتر از روزهای گذشته باید خودمون رو بشناسیم اگر طالب یک زندگی آرام هستیم، اگر طالب خوشبختی هستیم. قدم اول خودشناسی. چند هفته است که در برنامه دایره درباره اختلال‌هایی صحبت می‌کنیم که اتفاقاً پیرو به همین اختلال‌ها ما همایش‌های رایگانی هم در خارج از استودیوی دایره و سازمان صدا و سیما برگزار می‌کنیم. همایش‌های رایگان که فعلاً در قدم اول فقط مختص هموطنانمون در شهر تهران هست. شما هم پای برنامه دایره بشینید و به صحبت‌های جناب آقای دکتر حمیدرضا بابا مرادی، کارشناس برنامه‌مون، خوب گوش کنید. اگر فکر میکنید که در زمینه این اختلال ها شما یا همسرتون مشکل دارین و دنبال راه حلی میگردین، پیشنهاد میکنم که به همایش رایگان ما بیایید. 24 بهمن ما، همین ماهی که درش حضور داریم، ما یک همایش رایگان دیگه‌ای داریم که فعلا برای اهالی شهر تهرانه. اگر شما هم دوست دارید که در این همایش شرکت کنید، اول از همه برنامه امروزمون رو بشنوید. اگر احساس کردید که باید در این همایش شرکت کنید، پیشنهاد میکنم عدد 1 رو به سامانه پیام کوتاه رادیو جوان 30881 ارسال کنید تا با شما تماس گرفته بشه. فقط خواهش میکنم اگر از آمدن قطعیتون به امید خدا در این همایش مطلع هستید و مطمئنید، عدد 1 رو به 30881 ارسال کنید و اینجوری حداقل اینه که حق شنونده های دیگر رو هم مضایع نکنید. پنجشنبه خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. اول از همه خیلی متشکرم بابت پیام هایی که به برنامه دایره میدید. نظرتون رو خیلی مستقیم با ما در میون میذارید. از لطف هاتون خیلی متشکرم و همینطور از نقد هایی که به موضوعات برنامه، به صحبت های من، آقای دکتر حمیدرضا بابا مرادی، کارشناس برنامه‌مون و عوامل برنامه دارید. همه این پیام های شما به بهبود کیفیت برنامه ما قطعاً کمک میکنه. چند هفته ایست که داریم درباره اختلالات روانشناسی صحبت میکنیم. هر کدوم از ما به صورت خفیف، متوسط یا قوی دارای این طیف اختلالات هستیم. اما باید چه کنیم؟ چجوری میتونیم این اختلالها رو در خودمون درمان کنیم و سعی کنیم که یک زندگی سالم داشته باشیم، علل خصوص زیر یک سقف با همسر و خانوادهمون؟ راهکارهای این اختلال‌ها رو جناب آقای دکتر حمیدرضا بابا مرادی که در این استودیو کنار من هستن به ما خواهند گفت.
آقای دکتر بابا مرادی، به شما سلام و وقت بخیر میگم. خوشحالم که یک بار دیگه شما رو پر انرژی در این برنامه میبینم و امیدوارم که 24 بهمن ماه هم در اون همایش شما رو ببینم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همه شنوندگان رادیو جوان، همه شنوندگان برنامه دایره. خیلی خوشحالم از اینکه مردم استقبال میکنن، دوست دارن مباحثی که مطرح میشه رو، و خیلی لذت میبرم از اینکه اینقدر مباحث روانشناسی براشون جذابیت داره و بحث خودآگاهی و اون خودشناسی که شما فرمودید رو دارن انجام میدن و من خیلی کیف میکنم و خیلی دوست دارم از اینکه مردم اینقدر خوششون اومده از برنامه.
متشکرم. قطعاً اینم به خاطر اینه که خیلی صمیمانه شما دارین با مخاطبتون صحبت میکنین. آقای دکتر بابا مرادی، چند جلسه ایست که با حضور خودتون درباره اختلال ها صحبت میکنین. اگر موافق باشید یک گریز مختصر اما مفیدی داشته باشیم نسبت به همه اختلال هایی که احساس میکنید ضروری گفتنشون و شنونده های ما باید دربارش اطلاعاتی رو کسب بکنن، موافق هستی؟
بله.
یه معجونی باشه از همه اختلال ها تا اینجوری طیف وسیعی از شنونده ها رو ما داشته باشیم و بتونیم در این دایره بهشون راهکارهایی رو ارائه بدیم. خواهش میکنم زود قضاوت نکنید. صحبت های آقای دکتر بابا مرادی رو به عنوان یک کارشناس روانشناسی خوب بشنویم. از برچسب زدن، تهمت زدن و متهم کردن کسی به هر نوع اختلال کاملا پرهیز میکنیم.
دایره
با حضور زوجهای جوان در رادیو جوان،
پنجشنبه ساعت 12:30. نگران نباشید، اگر فرصت نکردید این برنامه رو به صورت زنده گوش کنید، برید به این آدرس www.radiojavan.ir و در بخش آرشیو این برنامه رو حسابی گوش کنید. در این دایره با ما بمانید.
آقای دکتر بابا مرادی، ما خیلی جاها بین خواستنها و بین عمل کردنمون گیر افتادیم، یعنی یه جایی بین این دوتا هستیم. خیلی چیزها رو دلمون میخواد که انجام بدیم برای اینکه با همسرمون روزهای خیلی خوبی رو داشته باشیم، اما همین اختلالها مانع میشه که ما به اون هدف و مقصدمون برسیم. بهتره که اول من خودم رو بشناسم، ببینم چجور آدمیم، نمایشیم، اجتنابیم، پارانویدم و چجوری، مهمتر از همه یا شاید هم همه اینها، چجوری میتونم درمان کنم خودم رو که بتونم واقعا به اون خوشبختی که میخوام با همسرم زیر یک سقف مشترک برسم.
اول از اینکه خیلی خوشحالم که شما چقدر این اسامی رو خوب یاد گرفتید.
از بس که شما خوب گفتین. آقای دکتر چندین جلسه است دارین در موردشون صحبت میکنید.
لذت میبرم از اینکه اینقدر با اینها آشنا و اخت شدید. شاید قبلا اینا رو میشنیدید براتون واقعا مفهومی تو ذهنتون نمی اومد، اما الان شاید دیگران رو نگاه میکنید، چرا از یه منظر دیگه‌ای بهشون نگاه میکنید. بحث اصلا خود اختلالات رو من یه کوچولو توضیح بدم که اصلا منظورم از اختلال چیه. شما فکر کنید ماشینی اصلا موتورش خراب شده، یه گوشه افتاده، اومدن بوکسل کردن بردن تعمیرگاه، اون ماشین دیگه بیماره. اما اختلال زمانیه که مثلا پمپ بنزین این ماشین خوب کار نمیکنه، بعد ماشین شما حالا به قول حالا مکانیکا اینا دل میزنه، یعنی یکم یک سرعت میگیره بعد دوباره یکم کم میشه دوباره سرعت میگیره،
ریپ میزنه،
یا ترمزش مثلا خوب نمیگیره، یا فرمونش بعضی وقتا یهو گیر میکنه. یا مثلا من ماشینی داشتم، حالا از این ماشینا نمیگم کجایی بود،
بله،
این دندش مثلا توی دنده 3 مثلا میموند، بعد مثلا زور میزد اینو مثلا میآوردی دنده 4، بعد میبردم تعمیرگاه و اینا، مثلا گفت آقا همینه مثلا
همینجوری باشه، انتظار بیشتری ازش
نداشته، بعد همینجوری باشه. اختلال مثل همین این بخش دوم است، یعنی آدم ها دارن زندگی عادیشون رو میکنن، یعنی ماشینی داره حرکتش رو انجام میده، اما انگار یه روی دنده گیر میکنه، یه ترمزه یه خوب نمیگیره، یه ماشینه ریپ میزنه، ولی بعد دوباره برمیگرده تو جاده خودش،
ولی باعث زحمت میشه.
آفرین. اون راحتی یک ماشین رو نداره، اون چیزی که شما توقع داری که راحت برین ایمن برید، اون امنیت وجود نداره. اختلال باعث میشه که اون سازگاریه، تو به عنوان راننده با اون ماشین سازگار نیستی، یعنی نشستی صندلیش خوبه، همه چیزش خوبه، اما احساس خوبی نداری، همش احساس عدم امنیت داری. زندگی هم همینطوره، یعنی میبینی همه چیز زندگی خوبه اما شما راحت نیستی تو این زندگی، اونجا یقین بدونیم یه اختلالی وجود داره. شاید اولین اختلالی که من خودم دوست دارم بهش اشاره بکنم بحث اختلال اجتنابی بودنه. آدم های اجتنابی، حالا چون جوشه شد میشه اجتنابی، جوشه با هم میشه، اصلش از اجتناب کردن میاد. آدم هایی که دوری میکنن، آدم هایی که به راحتی وارد کاری نمیشن، آدم هایی که ریسک پذیر نیستن، آدم هایی که محافظه کارن، آدم هایی که زیاد دنبال هیجان نیستن، میرن شهر بازی میبینی مثلا همه رفتن سوار شدن این یه گوشه نشسته، دنبال زیاد حالا جنگولک بازی نیست، دنبال زیاد شور و نشاط نشون دادن نیست، یه رستوران میره غذاهایی که میخوره مشخصه، یعنی مثلا زرش پلو، قیمه، قرمه، زیاد دنبال این که یک چیز جدیدی رو بخواد تست بکنه و اینا نیست. در وقتی شدیدتر میشه اصلا این آدم به کل گوشه‌گزین میشه، شاید وارد اختلال دیگه به نام اسکیزوئید بشه که اون دوری گزینیه. اما توی قسمت‌های ضعیف‌ترش آدم‌هایی میشن که از ریسک کردن هر گونه عمل حالا تجاری اقتصادی که یک کمی توش احتمال ریسک باشه دوری میکنن، مگه اینا رو هولشون بدید،
به تکرار میفته زندگیشون. نه
دقیقاً، اینا آدمایی هستند که احتیاج به هول دادن دارن و هول دادن اینا لم خاصی داره، یعنی اگه تحقیرشون کنی، اگه سرکوفتشون کنی، اگه مقایسهشون کنی، هول داده نمیشن چون اعتماد به نفس تقریبا پایینی دارن، باید تاییدشون کنی، تو میتونی، تو قدرتشو داری، برو جلو. و جالبش اینه که اینا رو داخل یه چیزی بندازی تا آخر میرن، این قدم اوله براشون سخته.
آها،
یعنی اینا رو هول بدیم، مثلا میخواد خونه بخره، هول بدیم بندازیمش، مثلا حالا برو جلو، مثلا این قولنامه رو امضا کنه دیگه، بعد میره سراغ داراییش، نمیدونم سراغ مالیاتش، دیگه اوناش لازم نیست هول بدی، خودش پنج صبح از استرابش بلند میشه که بره اون کارها رو انجام بده. اما اون قدم اوله رو همیشه فرار میکنن ازش. ما باید قدم اول اونایی که با یک اجتنابی دارن زندگی میکنن بعد بدونن اینا رو بعد بزنن سر خط و یه هولشون بدن. اینا مثل ماشین کوکی های قدیمی ها بودن، کوکیشون میکردیم داشتی خودشون میرفتن، بعد کوکیشون کنیم بذارید اول خط، کوک اون تایید کردن است، اول خط بذاریم اینا دیگه میرن
خودشون کار خودشون انجام میده،
مگر اینکه دیگه خیلی اختلال باشه که تو هر مرحله ای باید کوکیشون کنی و یه زمانی هم که به یه مانعی برخورد بکنن استاپ میکنن میستن، اونجا هم دوباره تایید میخواد، یه زمانی که وقفه بیفته، مثلا رفته دانشگاه، مثلا یه ترم مثلا نرفته،
خب
دیگه نمیره.
عجب،
یعنی حتی نمیره پیگیری کنه، الان میگه الان برم اونجا، الان اون مسئوله چی میگه، میگه یه ماه این یه ترم کجا بودی، حالا من چی بگم کجا بودم، هی میشینه برای خودش داستان سازی میکنه برای اینکه پا نشه بره، و میبینی یه ترمش میشه دو ترم، دو ترمش میشه سه ترم، پایان‌نامه‌اش میبینی سه ترم عقب انداخته، فقط به خاطر اینکه اون زمانی که باید میرفته، اون ماهی که تو ذهنش بوده من باید برم نرفته، دیگه نمیره.
بله،
اینا رو باید باز باید هول بدیم و یه جوری فشار بیاریم بهشون که اینا حتما حرکت بکنن و بره و قدم اول برداره و دوباره خودش میره. اینا رو مثال عینی میزنم چون هست، من تو دانشجوها میبینم، مثلا یعنی 20% دانشجوها همین جوری میبینی دیگه نمیان دانشگاه.
بله،
یه ما نیومده دیگه نمیاد. آقا خب یه ما نیومدی بیا ببین بالاخره برای هر مشکلی راه حلی پیدا میشه، بیا راه حلش پیدا کن و اونو انجام بده. اجتنابی باز میگم یه حالتی دارن که توی ورود به کارها، قدیما میگفتن خیلی دودلن،
تعلل میکنن، دودلن،
اهل اهمال، اهل عقب انداختنن، یعنی کارهاشون هی عقب میندازن، انقدر عقب میندازن تا اصلا دیگه کاره از بین میره و باید مواظب این رفتاراشون باشیم. یعنی اونایی که با یک فرد اجتنابی زندگی میکنن باید بدونن این تم شخصیتیشه، با دعوا کردن، تو سری زدن، با تحقیر کردن، با اینا هول داده نمیشن، بلکه بیشتر میرن تو اون قار اجتناب خودشون.
خیلی هم فکر میکنم نباید بهشون اصرار کنی، چون این اصرار هم باز باعث میشه که بره تو همون قار تنهایی خودش.
نکن، باید در مقابل عمل انجام شده قرارش بدی، مثلا بگی پاشو با هم بریم دانشگاه، مثلا دست ورش داری ببری دانشگاه، بگی این آقای فلان این داستانش شده، آقای فلان میگه اشکال نداره مثلا این کارو بکنه، یهو این شکفته میشه، آره خب شد باشه، پس بقیه‌اش هم الان مثلا میرم و انجام میدم. این به عنوان بخش اول داستان.
خیلی متشکرم آقای دکتر بابا مرادی. خب این اختلال اجتنابی رو خیلی خوب بهش پرداختیم، فقط امیدوارم زمان یاری کنه که به چندین اختلال برسیم.
من سعی میکنم در حد 5 دقیقه.
خیلی لطف میکنید. پس این از اجتنابی ها. ببینیم که چقدر ما دچار این اختلال ها هستیم. راستی یادم نره این رو فراموش نکنم که 24 بهمن ما همایش روانشناسی رایگان از طرف برنامه دایره با حضور جناب آقای دکتر حمیدرضا بابا مرادی در تهران برگزار میشه که این بار هم فعلا هموطنانمون در تهران میتونن در این همایش شرکت کنند. سایر شهرستان ها هم به امید خدا برنامه کامل و جدی براشون داریم و به سراغ شما هم خواهیم اومد، اما استثناءً 24 بهمن ما این بار هم در تهران این همایش فقط برای اهالی شهر تهران خواهد بود. اگر تمایل دارین که در این همایش شرکت کنید، عدد 1 رو به 30881 ارسال کنید، بعدش ما برای شما یه پیامک میفرستیم. به محض اینکه پیامک ما به دست شما برسه، این پیامک حکم دعوتنامه شما رو داره و انشالله باتون هماهنگ میکنیم برای شرکت در این همایش. 24 بهمن ماه رو فراموش نکنید.
شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. موضوعات، نظرات و انتقادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. دایره.
پنجشنبه خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. ازتون خواهش میکنم در هر حالی که هستید برنامه دایره رو بشنوید و یک کمی بیشتر خودمون و طرف مقابلمون رو بشناسیم. این آگاهی ها باعث میشه که ما نسبت به همسرمون که خیلی هم دوستش داریم رفتار بهتر و شایسته تری داشته باشیم و دلخوری هامون روز به روز از همدیگه کمتر بشه. جناب آقای دکتر حمیدرضا بابا مرادی، روانشناس و مشاور خانواده و کسی که با زوجهای بسیاری در ارتباط بوده، کمک شایانی میتونه به ما بکنه. اول از همه اختلال ها رو میشناسیم، اجتنابی ها رو شناختیم، حالا بریم به سراغ اختلال های دیگر. آقای دکتر بابا مرادی، چه اختلالی فکر میکنید بیشتر از همه زن و شوهرها رو میتونه از همدیگه رنجیده خاطر کنه؟
اختلال بعدی تایید طلبه.
آها.
یا desirability، یعنی جورایی مورد علاقه و مطبوع بودن، مورد علاقه بودن.
همه دوست دارن مورد تایید باشن. خب
این حالا یک جور با یه منظر دیگه نگاه میکنیم. من اول بگم که ما در تایید صحبت‌های شما، ما وقتی کسی رو درک نکنیم قضاوتش میکنیم.
متاسفانه بله.
و قضاوت سرمنشأ سوء تفاهم هاست. ما میخوایم به زوجها یاد بدیم که همدیگر رو قضاوت
نکنن،
سوء تفاهم به وجود نیارن، یه جورایی برای همدیگه پرونده درست نکنن تو ذهنشون، دچار نیت خوانی و ذهن خوانی نشن. و این فقط با درک کردن طرف مقابل شکل میگیره. من بفهمم با چه کسی دارم زندگی میکنم، چه خصوصیاتی داره، مثل یک کاتالوگ اون رو نگاه بکنم ببینم کاتالوگش چیه، چه خصوصیات، و من چه جوری با این فرد با این خصوصیات رفتار کنم. حالا منظری که گفتم تایید طلب نگاه میشه. آره، ما هممون تایید دوست داریم، اما زمانی که بریم تو کله دیگران، نه، زمانی که نظر دیگران برام خیلی مهم میشه.
خب
این که راجب من چی فکر میکنن خیلی مهم میشه، این که الان چی فکر کردن، تو کلهشون چی میگذره، الان من اینو بگم طرف مقابلم راجع به من چی فکر میکنه، این کار رو انجام بدم اونا چی میگن، اینا چی میگن، هی میریم توی این وادی این که دیگران انقدر برامون مهم میشن که کم کم از خودمون تخلیه میشیم. یعنی دیگه خودمون نیستیم، یعنی احساس میکنیم تبدیل شدیم به یه عروسک دست دیگران که به خاطر رضایت اون، راضی بودن این یکی، اینکه اون ناراحت نشه، اینکه این بهش بر نخوره، اینکه اون خجالت نکشه، اینکه این اینجوری نشه، هی داریم خودمون رو تغییر شکل میدیم بر اساس فرم دیگران.
تقریبا هم این رضایت کامله حاصل نمیشه.
و وقتی تو میخوای همه رو راضی نگهداری، هیچ کسی راضی نخواهد بود. یعنی هیچ کسی راضی نمیشه و عملاً همه چی به هم میریزه. پس ما باید بدونیم که آقا من تا چه سطحی باید روی رضایت و فکر دیگران کار بکنم و برام مهم باشه.
تا چه سطحی باید کار کنم؟
خب گفتم همه این اختلالات دو سر طیف داره. یعنی مثلا یه آدمی که از یه طرف وسواسیه، امکان داره یه آدمی دیگه از این ور طیف شلخته باشه. ما اون حد وسطه رو میخوایم. به این معنی نیستش که اینایی که من میگم طرف نباید اصلا داشته باشه. یه آدمی که گفتم اجتنابیه، از اون سر طیفش آدمای جسوری میشن که بدون هیچ ریسکی وارد کارهای مثلا تجاری میشه، اصلا فکر نمیکنه، ریسک میکنه و در بدون هیچ گونه ملاحظه همه کارها رو شروع میکنه انجام دادن و توش ضرر میکنه، همه چیز رو فکر نکرده کار میکنه،
مال زندگی رو میبازه.
دقیقاً این به این معنی نیست که ما کل اجتناب رو بذاریم کنار، نه، یک حد وسط. حالا میام تو تایید طلبی. خب شما آدمایی رو دیدید که مثلا موقع رانندگی مثلا همه تو صف وایسادن که تو صف رانندگی مثلا یه جای بپیچن یا تو این دور برگردون یا چهار تا ماشین از اون ور میان و به زور این سر ماشین رو میگنن داخل این دور برگردون، که یعنی یه جورایی اصلا براشون مهم نیست که دیگران راجع به اونا
چی فکر میکنن.
و یک نفر دیگه میبینی نه، همه زندگیشو گذاشته که همه رو راضی نگه داره و دیگران چی فکر میکنن براش خیلی مهمه.
هیچ کدوم از اینا خوب نیست.
یه حد وسط. حد وسط تا اونجایی که من از خودم تخلیه نشم. چون وقتی ما خودمون رو از دست میدیم، حس بدی نسبت به اون کسی که براش داریم این کارها رو میکنیم پیدا میکنیم. به خصوص توی همسران. اگه من احساس میکنم شدم اون چیزی که خانمم میخواد یا شدم اون چیزی که شوهرم میخواد، اما این من نیستم.
قرار ما و شما اهالی دایره 24 بهمن ماه همایش بزرگ رایگان برنامه دایره رادیو جوان که در اون همایش هم شما مستقیم میتونید با کارشناس برنامه حرفهای مگوتون رو بگید، حرفهایی که هیچ کجا پخش نخواهد شد و به رسم امانت بین ما و شما میمونه. اگر از آمدن قطعیتون به امید خدا مطمئن هستید، بار دیگر تکرار میکنم که به 3881 عدد 1 رو ارسال کنید. بعد از اون ما با شما ارتباط خواهیم داشت به این صورت که یک پیام از طرف رادیو جوان دریافت میکنید برای شرکت در این همایش، و این پیامکی که از طرف ما به شما میرسه در حقیقت دعوتنامه شماست برای شرکت در همایش رایگان رادیو جوان به قرار 24 بهمن ماه فقط اهالی شهر تهران. بعضی مواقع ما زندگیمون رو با همسرمون عاشقانه آغاز میکنیم، خیلی هم دوستش داریم، بعد از گذشت یه سالی به میان سالی که میرسیم بگو مگوها شروع میشه، دل سردی ها شروع میشه. چرا؟ چون من احساس میکنم همسرم در واقع همه زندگیم، جوونیم، آرزوهام رو به پاش ریختم و حالا میبینم که هیچی هم عایدم نشده. دلیل این احساس میتونه این باشه؟
زن و شوهر هر کدوم دو تا نیاز متفاوت دارن. آقایون به احتیاجاتشون فکر میکنن، غذا میخواد، لباس اوتو کرده میخواد، نمیدونم، همه چیزهایی که احتیاج. خانوما به احساساتشون فکر میکنن و وقتی من از خودم تخلیه میشم، زمانی میشه که یا به احتیاجات طرف مقابلم دارم فکر میکنم و فقط میخوام اونا رو برآورده کنم، خیلی میرم تو کله اون که اون زندگی، اون همه چیزش خوب میزون باشه و از خودم فارغ میشم، یا من فقط دارم به احساسات طرف مقابلم، وای خانمم ناراحت نشه، وای نمیدونم اینجوری نشه، بعد همه احتیاجات خودم رو میذارم کنار. مثلا من دوست دارم مثلا حداقل 3 روز تو هفته خونم غذای گرم خونگی داشته باشم، بعد خب میبینم خانمم درست نمیکنه، میگم خب بنده خدا حالا من درکش کنم دیگه، حالا خسته است نمیتونه، اونم بالاخره شاغله، اینم وقتی این احتیاجاتم برآورده نمیشه از طرف آقا و اون احساسات
از طرف خانم احتیاجات برآورده نمیشه
و اون احساسات از اون ور از طرف آقا برآورده نمیشه، اینجاست که تعارض شکل میگیره و پایه این داستان همین تایید طلب بودن است. یعنی من میخوام به هر قیمتی که شده مورد رضایت همسرم قرار بگیرم و از خودم تخلیه میشم، وارد تم افسردگی میشم، بعد 7-8 سال از زندگی میبینم لذت نمیبرم، احساس میکنم همه چیو باختم، احساس میکنم یه چیزی برای خودم نیست. اینجاست که تایید طلبی کار رو خراب میکنه. من نباید اونقدر از خودم تخلیه بشم که دیگه هیچ چیزی برای خودم قائل نباشم. من دیروز مراجعه داشتم دقیقا همینجوری بود، کل زندگیشو برای شوهرشو دوتا بچه‌هاش گذاشته بود، بعد یه تم وسواس هم داشت، اونام راضی نبودن، مثل یه مبصر، مثل یه دونه معلم، مثل یه دانای کل، انقدر به اونا امر و نهی کرده بود. یعنی نه شوهره راضی بود مثلا، خب نمیشد، میدونی مثلا طرف وقتی وارد میشد مثلا میگفت تو بعد موبایلتو با پد الکل مثلا تمیز بکنی، خب آقا قبول نداشت، میدونی اینو انجام میداد اما تو ذهنش
نارضایتی و دلخوریه بود،
این کارو قبول نداره و به خاطر اینکه قبولم نداره به درستی انجام نمیده. یه مورد دیگه داشتم، این خب قرار بره پیش مادرش از خانومش دفاع بکنه، رفته بود با اومد ما گفت آقای دکتر، میگفت من نتونستم، مامانم بهم خندید و فلان و اینا. گفتم ببین چون خودت هم به حرفایی که میزدی ایمان نداشتی، یعنی خودت هم حقو به خانومت نمیدادی، برای رفته بود